یه پیامکی 30094.
پول مدیریت.
وقت بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، لطفاً همراهی بفرمایید ما رو برای برنامه بعدی، آن هم برنامه که این لحظه تقدیم شما میشه، کلاه فرنگی.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودن، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
تیمورتاش ولی اومدن عرض شود که برای این بهانه سازی کردن، یه عیب بزرگش چی بود؟ قماربازی. یه دفعه از پدرزن رضا شاه خودش و رئیس محاسبات دربار عبدالحسین دیبا، فامیل بعدها معلوم شد این فامیل ملکه فرعی، شعبانو فرعی، اینا 40,000 تومان بردن از پدرزن رضا شاه. 40,000 تومان که بردن سکته کرد مرد. مجلل الدوله دولتشاهی از غم 40,000 تومان سکته کرد مرد. رضا شاه از اون روز از این بدش اومد و گفت روش تحقیقاتی بکنن.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. تیمورتاش از شخصیت‌های مهم دوران پهلوی اول و از مشاهیر ایران بود. زمانی قدرتمندترین فرد ایران پس از شاه بود و نهایتاً با خفت زندانی شد و از مناصبی که داشت خلع شد و سرانجام کشته شد. قصه دومین مرد در دوران پهلوی اول به روایت استاد خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. رضا شاه فشار آورد که دولت انگلستان چرا 300,000 لیره به ما داده، 1,000,000 لیره باید بده. تیمورتاش فرستاد لندن. تیمورتاش بچه‌هاش هم برده بود در لندن درس می‌خوندن. 3 تا پسر داشت و 1 دختر، ایران خانم تیمورتاش که دختر فاضله‌ای بود، نامزدش هم کرده بودن خانواده قراگزلو. برای این دختر یه نامزدی پیدا شده بود از خانواده قراگزلو که خانواده ناصرالملک بودن. وقتی که عرض شود که این دختر از خانه می اومد بیرون 10 تا 20 تا خواستگار داشت، مسلط به زبان و بعدم روزنامه‌نگار برجسته شد. محمد رضا شاه پهلوی اینو کرد وابسته فرنگی ایران، در کجا؟ در پاریس. ولی با شاه روبرو نمیشد. حالا میگم علتش چیه. هر وقت شاه میومد اونجا میرفت خودشو قایم میکرد که آقای عبدالرضا هوشنگ مهدوی، دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی در خاطرات خودش نوشته که شاه وقتی اومد یه ادایی از خودش درآورد، یعنی یه حالت بیزاری. شاه دید تو آینه، دید، گفت اینو برکنار کنن و اینا حقوقشو قطع کردن، از سفارت اخراجش کردن به خاطر قتل پدرش. از شاه کینه داشت و قرار بود این نامزد شاه بشه. شاه از بچگی به فردوس گفته، گفته من اینو خیلی دوست داشتم، دلم میخواست با این ازدواج کنم. ولی بعد کارش به اینجا رسید که از دربار طرد شد. وقتی پدرشو گرفتن، حالا بهتون میگم چطوری پدرشو گرفتن، و اینو فرستادن به خراسان، به یه دی در خراسان فرستادن. پسرها و دخترها، میرپورم که با شاه، با شاه جوان یعنی با ولیت در سوئیس درس میخوند، آوردنش ایران. اینا به تبعید شدن، پدرشون هم شبانه کشتن و در امامزاده عبدالله دفن کردن. حالا چرا علتش چی بود؟ علتش اینه که تیمورتاش اینطوری که ما تو این تواریخ میخونیم به انگلیسی ها نامه مینوشت که شما رفتارتون رو با ما عوض کنیم. تیمورتاش یکی از کسانی بود که دنبال تم بزرگ، تم کوچک و ابو موسا بود. تیمورتاش یکی از کسانی بود که به شهادت دکتر زرگرزاده، روابط سیاسی ایران و انگلستان، دنبال بازگرداندن بحرین بود و حتی میگفت اگه شما بحرین رو به ما نمیخواید بدید، به ما 10-15 تا ناو جنگی بدید. وقتی بدید انگلیسی ها حاضر نیستن بحرین رو بدن، تم بزرگ ابو موسا و تم کوچک رو ایشون دنبال میکرد. یعنی ما کاراشو که میبینیم اصلا آدم وطن پرستیه. پیش نویس های سخنرانی رضا شاه رو تهیه میکرد، با شرکت نفت گرین هاوز مذاکره میکرد و به اینا میگفتش که شما باید به ما پول نفتمون رو تا 1,000,000 لیره ببرید بالا، 300,000 لیره رو ما چیکار بکنیم. جالبه که با هواپیمایی یونکرز مذاکره کرده که در ایران کارخانه هواپیما سازی بسازن. یونکرز گفت ما سالانه داریم 200 تا طیاره در ترکیه میسازیم. گفت ما 200 تا احتیاج نداریم، 20 تا 25 تا 15 تا برای ما بسازید کافیه، به شرطی که کارآموز هم به ما بدید، هنرآموز به ما بدید، عرض شود که مربی بدید و برای ما فرودگاه بسازید، تعمیرات بسازید. خیلی آدم روشنی هستش. در مورد حفظ الصحه مطالبی نوشته، در مورد تأسیس مریضخانه در ایران، اعتبار برای جلوگیری از امراض مصریه. این آدم بسیار باهوشی بوده. ولی اومدن عرض شود که برای این بهانه سازی کردن. یه عیب بزرگش چی بود؟ قماربازی. یه دفعه از پدرزن رضا شاه خودش و رئیس محاسبات دربار عبدالحسین دیبا، فامیل بعدها معلوم شد این فامیل ملکه فرعی، شعبانو فرعی، اینا 40,000 تومان بردن از پدرزن رضا شاه. 40,000 تومان که بردن سکته کرد، مرد. مجلل دوله دولتشاهی از غم 40,000 تومان سکته کرد مون. رضا شاه از اون روز از این بدش اومد و گفت روش تحقیقاتی بکنن. بعد یک نفر جاسوسی فرار کرده بود از روسیه، اومد بود به ایران با ژانوف، برگشت گفت که ما وزیر دربار ایران برای ما کار میکنه، یعنی آقای تیمورتاش برای ما کار میکنه، اطلاعات به ما میده. اینو رضا شاه عرض شود که مد نظر قرار داد. بعدم آگابگوف جاسوس شوروی، اونم اومد بود به ایران، میگفتش که ما تیمورتاش تمام اطلاعات محرمانه رو به ما میده. بالاخره یه روز برکنارش کردن و و بعدم بردن محاکمش کردن، یه رشوه گرفته بود. چون تیمورتاش آدم پولکی بود، پول زیادی احتیاج داشت برای قمارخانه خودش، دو تا زنم داشت، دو تا همسر، یکی مسلمان یکی ارمنی، و بعدم کتابشو دزدیدن، کیف یادداشتاشو دزدیدن تو ترن که داشته میومده، اینتلیجنس سرویس دزدید به نظر رضا شاه رسون. بعدم محاکمش کردن به اتهام اینکه شما رشوه گرفتید، این داختن به زندان، دو سه سال محکوم. کاراخان اومد به ایران، کاراخان وزیر معاون وزیر خارجه شوروی بود، وقتی اومد گفتن که این اومده تیمورتاشو آزاد کنه، شب خفش کردن. پزشک احمدی رفت تو زندان، ایشونو با آمپول هوا و با گذاشتن عرض شود که بالش روی دهانش در زندان قصر خفه کرد، سال 1311. خدا نگهدار شما باد. از شما خداحافظی میکنم.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشته روزگار. در گذشته روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشته روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می کنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 29 مهر ماه در تقویم کشورمان روز ملی صادرات نامگذاری شده، اما چند روز قبل از این تاریخ نشست خبری با حضور دکتر دهقان دهنوی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با موضوع صادرات برگزار شد. بخشی از صحبت‌های دکتر دهنوی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را بشنوید.
شورای عالی صادرات غیر نفتی خب سالهای گذشته فعال بوده و یکی از مراجع مهم بوده برای تصمیم گیری و تسهیل در فرآیندهای صادرات. خب چند سالی مخفول مونده و تشکیل نشده. البته کارگروهی که ذیل اون بوده در سازمان توسعه تجارت جلسات خودش رو تشکیل داده و برخی از هماهنگی‌ها بین دستگاه‌ها انجام شده و مصوباتی هم داشته. ولی شورای اصلی که به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار میشه، حدود بیشتر از 3 سال هست که انجام نشده. ما در نسبت به احیای این شورا اقدام کردیم، درخواست کردیم از جناب آقای دکتر عارف و و خوشبختانه فرصتی پیش اومد که من به صورت شفاهی هم از ایشون این خواهش رو کردم. خیلی استقبال کردم و قول دادم که این کار رو انجام خواهم و ما الان داریم برنامه ریزی میکنیم که انشالله اولین جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی رو به زودی تشکیل بدیم. یکی از اقداماتی که باید در این شورا انجام بشه جایگاه خود این شورا هست که در واقع درخواست دوم ما هست نسبت به این که این شورا هم بر اساس در واقع با تغییری که در مصوبه اون میتونه انجام بشه بر اساس ماده 138 باشه که مصوباتش به عنوان معادل مصوبات هیئت وزیران شناسایی بشه تا بتونیم در واقع از لحاظ اجرایی سازی و مصوبات هم موثرتر باشیم. این توی برنامه ما قرار داره و حتما انشالله به زودی شما برگزاری اولین جلسه رو خواهید دید و پس از اون هم پیگیری و التزام ما برای تحقق مصوبات اون رو انشالله به سمع و نظر شما خواهیم رسوند. یکی از رؤوس اصلی و راهبردهای اصلی ما تسهیل تجارته. تسهیل کسب و کار تجارت اهم از صادرات و واردات یک برنامه اصلی در دوره جدید سازمان توسعه تجارت خواهد بود و با همه توان دنبال میکنیم. راجع به سایر راهبردها هم اجازه بدین که در نشست دیگه ای صحبت بکنیم. اما در مورد مقاصد صادراتی، بله مقاصد صادراتی ما محدود هستن. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که بعضی از این مقاصد ممکنه خودشون یک هاب منطقه‌ای باشن برای صادرات به کشورهای دیگه و در مورد واردات هم به همین ترتیب، مثلا کشور امارات تقریبا این نقش رو ایفا میکنه. بنابراین ما برای اینکه متنوع سازی مقاصد صادراتی و وارداتی خودمون رو داشته باشیم، نقش حوزه لوجستیک از اهمیت زیادی برخورداره. باید توی فرایندهای حمل و نقل بین المللیمون هم بتونیم توسعه بدیم. مثلا ما نمیتونیم توسعه به آفریقا رو به عنوان یه استراتژی خودمون مطرح کنیم ولی کشتیرانی ما خطوط کافی و منظم کشتیرانی به سمت کشورهای آفریقایی نداشته باشه. بنابراین این یه خواسته ایه که باید دنبال بشه تا اون اتفاق هم بیفته، بتونیم مقاصد صادراتی خودمون رو متنوع بکنیم انشالله. در مورد WTO قطعا هیچ کارشناس منصف و با سوادی رد نمی کنه. وقتی که شما میبینید که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان به این پیمان پیوستن، اصلا گریز ناپذیر میکنه کشورهای باقی مانده رو که اگر میخواهید در عرصه تجارت جهانی بمانید چاره جز این ندارید. بنابراین عضویت در WTO الان بحث انتخاب یا عدم انتخاب ما نیست، بحث این هست که یک الزامه برای ما. ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه در سنوات اولیه تاسیس این پیمان با جدیت و با قاطعیت کامل نرفتیم و این کار رو دنبال نکردیم، این خیلی عقب افتاده. حتما باید فعال بکنیم این موضوع را. ما در سازمان توسعه تجارت یک اساسنامه‌ای داریم، یه وظایفی داریم. بنابراین تا اونجایی که در حیطه اختیارات و وظایف خودمون در سازمان توسعه تجارت باشه سعی میکنیم این موضوع را زنده بکنیم. کما این که در کنار WTO الان داریم یک تجربه مشابه ولی در سطح پایین‌تر رو انجام میدیم. پیمان‌های تجارت ترجیحی با بسیاری از کشورها داریم. پیمان تجارت آزاد هم با اوراسیا در واقع در مراحل نهاییش هست. اینا تجربه هایی در حوزه های کوچکتر میشه که از جنس مشابه پیوستن به WTO خواهد بود، ولی هیچ کدومش جایگزین اون نخواهد بود و کار اصلی پیوستن به تجارت جهانی از طریق عضویت در پیمان WTO خواهد بود که ما هم سعی میکنیم دنبال بود.
دکتر دهنوی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران.
ما جلسه خوبی با دوستانمون در سازمان برنامه داشتیم و این قول رو ازشون گرفتیم که امسال تخصیص بهتری در حوزه مشوق‌ها داشته باشیم. اونها هم البته از ما یه قول گرفتن که اعطای مشوق‌های صادراتی با برنامه هدفمندتری باشه. خوشبختانه دستور عمل خوبی هم در سازمان تصویب شده که حوزه های اعطای مشوق های صادراتی را یه مقدار هدفمندتر بکنه. مثلا مثل پرداخت بابت کمک هزینه کارمزد صدور بیمه نامه و ضمانت نامه، یا کمک هزینه تو حوزه های لوجستیک و حمل و نقل کالا، یا کمک هزینه برای شرکت در نمایشگاه ها و در واقع اعزام هیئت های بازرگانی، یا کمک برای نرخ سود تسهیلات، که ما در واقع بتونیم این مقدار منابع کمی که با توجه به محدودیت‌های بودجه قابل تخصیص هست را به نوعی اهرم بکنیم. به جای اینکه همون مقدار کم را به عنوان مشوق مستقیما اعطا بکنیم، وقتی ما اینو میایم تبدیلش میکنیم مثلا به کمک هزینه سود تحصیلات، منجر به یه تامین مالی چند برابری برای صادرکننده میتونه بشه. از این جهت این برنامه انشالله وجود داره، ولی خب به طور کلی حجم مشوق هایی که وجود داره در مقایسه با کشورهای دیگه، یک مطالعه انجام شده بود کشورهای دیگه به طور متوسط در واقع 0.18% از صادراتشون رو به عنوان این متوسط ها، در بعضی از کشورها بیشتر از اینم بوده، به عنوان در واقع مشوق به صادرکنندگان پرداخت میکنن، که اگر این مبلغ بخواد مثلا برای جایزه مشوق ها در ایران باشه، 0.1% هم شما حساب بکنین، رقم بسیار قابل توجهی میشه و میتونه دست ما رو باز بکنه. در مورد بحث در واقع پیمان‌های ترجیحی تجارت، برای توسعه تجارت شروطی وجود داره، مثل قضایای ریاضی که میگفتیم شرط لازم و کافی، بعضی از اینها شرط لازم هستن ولی شرط کافی نیستن. وارد شدن در پیمان‌های تجاری شرط لازم برای توسعه تجارت هست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما وارد میشین مزایایی به دست میارید. اولا برای صادر کردن به اون کشور تعرفه‌هایی که در مقابل شما قرار داره یا کاهش پیدا میکنه یا صفر میشه. پس این یک فرصته. دوما اینکه هماهنگی‌ها بیشتر میشه. مثلا در قالب پیمان‌ها ممکنه استانداردهای بین کشور شما با کشور مقابل به یک هماهنگی و همراستایی برسه. بالاخره ما تونستیم یک نمونه کوچکتری از یک تجارت آزاد را در قالب تجارت ترجیحی با بعضی از کشورها پیش ببریم. یا در حوزه تبادلات مالی تونستیم سازوکارهایی ایجاد بکنیم که موضوع را به نوعی رفع بکنه. من اذعان دارم که کارایی این روش ها هیچ موقع به اندازه کارایی کانال های رسمی نیستن، ولی الان دارن کار رو انجام میدن. متحمل هزینه شدیم، متحمل عدم کارآمدی شدیم، ولی کار خودمون رو انجام دادیم. تجارت به هر حال برقرار شده و هر سالم بالاخره یه رشد نسبت به سال قبل کردیم. اون چیزی که من هم مثل شما این احساس رو دارم اینه که ظرفیت ها خیلی بیشتره، میتونستیم خیلی بزرگتر از این باشیم، محدود شدیم، ولی معنیش به معنی متوقف شدن نیست. حتما ابتکارهایی که ما میتونیم در قالب همکاری های خودمون با کشورهای دیگه داشته باشیم بسیاری از این مشکلات رو به نوعی رفع میکنه. پس هدف اینه. اگر ما الان میگیم تجارت آزاد، دو تا هدف دارم من. یک این که ما نباید هدف رو گم بکنیم، نباید فراموش بکنیم که مسیر به کدوم سمته. باید مرتبا به خودمون یادآوری بکنیم که راهکار اصلی در تجارت آزاده. دو، به خاطر اینکه در فضای این گفتمان مسیر رو باز بکنیم برای توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه با کشورها و اتحادیه‌های مختلف و بتونیم تجربه تجارت آزاد رو در همین فضا داشته باشیم. و خوشبختانه با تلاش هایی که هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان ما دارن، اینم یکی از مزیت های ماست، به هر حال باید گفته بشه که خیلی خوب بخش خصوصی ما راه های دور زدن تحریم ها را پیدا کرده. عرض کردم هر چند با هزینه، ولی پیدا کرده و کار خودش رو داره انجام میده. ما باید یه مقدار دست خودمون رو از رو اونا برداریم و اجازه بدیم کارشون رو انجام بدن. بیشتر ما دولتی ها هستیم که مانع بخش خصوصی میشیم. اگر ما یه مقدار در واقع از این تحکم ها و مقرره گذاری ها و کنترل ها دست برداریم، مطمئنا بخش خصوصی هم روانتر میتونه کارش انجام بده.
وقت بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، فراموش نکنید که میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات، انتقادات یا پیشنهاداتتون رو به دست ما برسونید. از اینکه با بخش اول برنامه‌های رادیو تهران در آخرین چهارشنبه مهر همراه ما بودین از شما ممنونیم. در بخش بعد همکاران دیگه هم همراه شما هستن تا ساعت 22. سپاس که ما رو همراهی کردید.